درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت شهرام سبزواری گرامی هستم در ارتباط با اتفاقاتی که افتاده و در راهه. میریم پیش شهرام سبزواری گرامی راجع به این جنگی که به هر حال در راهه، یعنی حملاتی که قراره به جمهوری اسلامی بشه. میخوام یه خورده ببینیم که کجا داره میره. یه بیانیه هم جدیدن ارتش اسرائیل منتشر کرده راجع به اون میخوایم صحبت کنیم. شهرام جان درود بر شما.
درود افشین جان، درود به بینندگان عزیز، در خدمتتون هستم. به هموطنان هر جای عالم که هستن صدای ما رو میشنوند. و امروز 1 آبان سالگرد آبان خونین، آبان 98 هم است.
بله،
وارد آبان شدیم بالاخره.
یادشون گرامی هموطنان عزیزمون که جونشون اونجا از دست دادن. سپاسگزارم از این که دعوت برنامه رو قبول کردی. و راجع به این به هر حال یک عکسی اومد بیرون از این که پهپادهای حزب الله که الان هم دیگه دبیرکل حزب الله فرمانده سپاه قدس دیگه لبنانی هم نیست، رسما قشنگ یکی از اعضای سپاه قدس، اینا حمله کردن به خونه نتانیاهو، حمله ناموفق، مثلا شیشه های شکست و اینا، و این شد یک بهانه برای اینکه اونا هم گفتن که خب پس ما میتونیم از این بعد به منازل سران جمهوری اسلامی حمله کنیم. حالا به نظر تا یه همچی کاری میکنن، احتمالش چجوری، اصلا توانش هست که مثلا بتونن این کار انجام بدن؟ پدافند خاصی از دور این جاها، مثلا یکی دیگه از مناطقی که فرماندهان سپاه اینا خونه دارن شمال تو لویزون هست، تا اونجا که من یادم بید شمال تهران منطقه لویزان، اونجا هم تعداد زیادی از خونه های حالا ارتشی یا سپاهی ها اونجاست نزدیک میدون و بنیاد. و اینا رو خب 100% ارتش اسرائیل اینا رو همه رو میدونه، تمام این جاها رو میدونه کجا به کجاست. نظرت چیه؟ فکر میکنی چه اتفاقی میفته؟
خب اول راجع به اون پهبادی بگم، حمله پهبادی که اتفاق افتاد خب یه جور میشه گفت باگ سیستم پدافندی اسرائیل بوده دیگه، چون 2 روز قبلش هم یا 1 روز قبلش هم رفته بودن زده بودن به ناهارخوری سربازان و این باگ رو حتما اسرائیل داره فکر میکنه راجبش و باید حل کنه، چون این شاهد 101 هست که عبور کرده حالا با هر ترفندی، با موشک و با راکت و اینا، در پوشش اونا از اون سطح پدافندی عبور کرده و رفته رسیده با اون نقطه حساس. مهم حساس بودن، همجور که شما هم تو ویدیویی که دیروز منتشر کردید ببینید، اون مقر یا میشه گفت اون جایی که نفر زندگی میکنه یه حساسیت استراتژیک داره که وقتی پهپاد میره به اونجا میخوره، حتی هیچ صدمه ای هم نزده، یه 4 تا 6 ترک برداشته، میگن خیلی مهم بوده چون رفته مثلا به خونه نتانیاهو یا جایی که نتانیاهو زندگی میکنه رسیده و برخورد کرده. حالا شما بیا اینو متصور شو با توجه به بیانیه‌ای که امروز ارتش اسرائیل داده که ما اهداف احتمالی خانه یا زیستگاه سران رژیم رو جز اهداف احتمالیمون ترسیم کردیم برای حمله به جمهوری اسلامی، این اتفاقی که پیش روی ما هست و همه ماها بارها گفتیم، ببین نه من میتونم فرمان جنگ صادر کنم، نه میتونم فرمان استاپش رو صادر کنم، نه شما، هیچ کدوم از ماها دخیل نیستیم جز کسایی که رأس حکومت اسرائیل هستن و همپیمانانش، همینطور طرف مقابلش. ولی بارها گفتیم اگه قرار حمله صورت بگیره چه بهتر که بیان سران رژیم رو بزنن و اینها نابود بشن، مثل همون خونه خامنه‌ای رو بزنن. اگه اون تو هم نباشه باز یه نور امیدیه که اون مقر فرماندهی از بین رفت و اون فرماندهی از بین بره، شیرازه نظام از هم میپاشه. فرصت خوبیه که مردم بیان ازش استفاده کنن و مقابل نظام وایسن. و اگه این اتفاق بیفته با توجه به اینکه شما گفتی و ویدیوهایی که از ارتش اسرائیل داره میاد جلو، اشراف اطلاعاتی که ارتش اسرائیل داره نسبت به حزب الله، الان میبینیم یه ویدیوهایی داره میاد بیرون که مثلا این مقدار پول و فلانجا نگه داشتن، داره منابع مالی حزب الله رو میزنه به واسطش. خب همون اشراف هم داخل جمهوری اسلامی داره، منازل فرماندهان نظامی رو میدونه کجاست، مقر خامنه ای رو میدونه کجاست، حالا چه باشه اون تو چه نباشه اون تو، چه رفته باشه مثل این همپیالاش تو سوراخ موش قایم شده باشه، ولی مهم اینه که اون مقر رو بزنه، خونه فرماندهان نظامی رو بزنه، خصوصا سپاه رو بزنه. این شیرازه اون حکومت، اون ترسی که ایجاد کرده از بین خواهد رفت و مردم میتونن از این فرصت به نحو احسن استفاده کنن و یک بار بیان بیرون و کار رو برای همیشه تموم کنن و جمهوری اسلامی رو نشش بکنن، چون هر روز موندن این جمهوری اسلامی همونجور که خودت هم میدونی داره به یغما رفتن ثروت ملی، از اون طرف هم میاد جزایر ما رو دارن دست درازی میکنن بهش. الان هم که یه شو تلویزیونی رو انداختن که بیاین پول بدید برای نمیدونم حزب الله و اینا، میدونی افشین اینا برنامهشون چجوری هست که این به اسم مردم دارن پول جمع میکنن، در جریانش هست شما؟
نه والا نمیدونم. نه
ببین، خود همون جوری که خودشون اعتراف کردن که زمانی که مثلا میخواستن افرادو بفرستن جبهه، میامدن به اسم کسایی که اصلا وجود نداره، مثلا یه اسمی اختراع میکردن یا کسایی که مردن اسمی اختراع میکردن و میامدن داستان مینوشتن، وصیت نامه مینوشتن که مردم رو از نظر روحی جریح کنن یا نمیدونم همفکری همراهی عموم و افکار رو برای خودشون بخرن، اینا رو بفرستن به جبهه. حالا در الان تو قرن بیست و چندمیم، الان تو این قرنی که
قرن
داریم
بیست و یکم
قرن 21 شما ببین چقدر مسخره دارن عمل میکنن. همون حقوقها رو آوردن سوار کردن که مثلا فلانی اومد خونه شو داد برای لبنان، یا فلانی اومد یه 2 میلیارد طلا داد برای مثلا لبنان. کی همچین کاری میکنه؟ کی اصلا طلا داره الان تو ایران؟ یا کوچکترین اندختش رو بیاره بده دو دستی
خب
به اینا که ببرید خرج
رو. پس یعنی این اتفاق نمیفته؟ پس یعنی
نه قطعا نمیفته، به این شکل نیست. اگر اگر باشه تعدادش خیلی کمه، اونم زوب در ولایتان، و قطعا اینو دارن داستان سازی میکنن برای اینکه اون افکار عمومی رو همراه خودشون بکنن، فریب بدن مردمو که ببین چقدر ملت دارن کمک میکنن. وقتی شما ببینی یه کاری رو عموم جامعه داره انجام میده، خب قطعا شما هم راغب میشی اون کار رو بکنی. این از قدیم هم بوده، این یه ترفند اطلاعاتیه، یه جور هدایت نرم افکار عمومی جامعه است. خیانتی که جمهوری اسلامی داره میکنه الان دیگه دستش دیگه اون ثروت ملی و اینا رو که داره میدوزه به کنار، نفتی که مثلا باید مجانی باشه رو میده به پالایشگاه میفروشه، بعد پولشو میخواد به مردم بگیره به قیمت جهانی، اون ثروت خودشون رو داره به خودشون میفروشه. اینا رو همه رو بذار کنار، حالا دست کرده تو اون یه کوچکترین اندوخته که مثلا ملت از نخوردن و با هزار بدبختی تونستن 4 تا تیکه طلا جمع کنن، اونا رو هم داره میکشه بالا. یعنی دست درازی مستقیم داره دزدی میکنه دیگه، دیگه دزدی دیگه، این دیگه خیلی علنیه. بعد مثلا زمان چیز دیگه اصحاب پیامبرشونه که میخوایم بریم مثلا بجنگیم، یادت فیلم محمد رسول الله نشون میداد زنا میامدن نمیدونم گردنبندشون رو مینداختن، آویزشون رو مینداختن.
برگردیم روی موضوع این که به هر حال اگه به حمله بکنن به کجا حمله میکنن؟ فکر میکنی به کجا
خب
حمله میان
به اونجا میرسیم، به اونجا میرسیم. اصل اینه که میخوام مردم فریب نخورن. ببین اتفاقا موضوع خوبیه این که حمله میکنن به کجا حمله بکنن. اگر حمله بکنن اسرائیل، اگه قرار باشه حمله بکنه، اگه توانی نباشه، اگه نمیدونم 4 تا پادگان خالی نکرده باشن که اسرائیل بیاد بزنه و بره که تموم بشه ماجرا، بهترین جایی که قرار حمله بکنن بهتر این که بیان همون مثل گفته خودشون منازل سران رژیم رو حمله بکنن، رئیس مجلس، رئیس فرمانده کل قوا که خامنه ای باشه، قالیباف و بقیه سپاهیایی که هستن و میدونیم کجاست، تو اون شهرک مینی سیتی زندگی میکنن، بالا روبروی همون لویزون که شما گفتی، بعضیشون اونجا هم بعضیشون جاهای دیگر، بهتر از من و شما اسرائیل میدونه اینا کجا زندگی میکنن، چون آمار دقیقشون رو داره، حتی میدونه چجوری تردد میکنن، اینجوری که مشخص شده تا به امروز. بهترین موقع اینه که بیان این کار رو انجام بدن و منازل اینا مورد هدف قرار بگیره، و بهتر از اون اینه که مردم ما از این موقعیت استفاده کنن. ببین جامعه ملتهبه، بارها بارها ما برگشته بودیم گفته بودیم که مثلا اینایی که آدم فروشن، اینایی که از نظام دفاع میکنن، اینایی که توی راستای دیگه قدم ور میدارن شناسایی کنید و به روشون بیارید، جا میزنن. یکی از همین مزدورای رژیم که اتفاقا آمریکا هم محتوا تولید میکنه، تو سفرش به ایران اومده میگه تو دو جا با هم برخورد شده، بهم گفتن تو عامل سپاهی و فلان اینا، ضد و نقیض ترین با پارادوکس تمام شروع کرده بود صحبت میکرد که من ویدیوش هم گذاشتم، یعنی 32 دقیقه این آدم انقدر دستپاچه شده، یه جایی به نظام فوش میده، یه جایی به مردم توهین میکنه، دوباره میاد میگه مثلا یه عده دیگه رهبرشون دوز نیست، خلاصه قاطی کرده. منظور میخوام بگم سیستم شیرازه سیستم جمهوری اسلامی اصلا پاشیده است، فقط یه تلنگر نیاز داره که مردم ما همت کنن اون کار اصلی رو انجام بدن، و اون جمعیت میلیونی که بارا بارا شما گفتی، من گفتم، دوستان دیگه گفتن، دور بیت زهاک شک بگیره و اصلا کلن ویران کنن اون داستان زهاک و زهاکیان رو با هم بره پیکارش.
بله، حالا ویران کنن یعنی اصلا حضور مردم اونجا چقدر احتمال میدی که نیروهای نظامی بیان و جرأت کنن واقعا بیان این آخوندهای دوز رو بذارن کنار از قدرت، بیان و به مردم بپیوندن؟ چقدر احتمال اینو میدی با توجه به اینکه قبلا خودت توی نیروهای نظامی حضور داشتی و یه شناختی داری از روحیه این نیروها؟ چقدر احتمال میدی که این اتفاق بیفته؟
ببین نیروهای نظامی الان دو دستن دیگه، یه دست فرماندهانن که بارها و بارها من و شما ویدیو صحبت کردیم راجع بهش، که میلیاردیه دیگه، درآمدهای میلیاردی دارن، حالا از فروش آهن‌آلات پادگان ها بگیر تا فلان، اونا زوب در ولایتن و قطعا نمیشه روشون حساب کرد، ولی خب بدنه به قدر ناراضیه که حتی یه لوازم تحریر ساده رو نتونستن برای بچه‌هاشون تهیه کنن.
این بدنه که میگی یعنی مثلا ما از چه سطحی به پایین رو میگیم بدنه؟
شما از معاونا به پایین رو بگیر بدنه در نظر،
مثلا از چه درجه میتونی بگی؟
خب نمیشه گفت چه درجه. یه دفعه شما میبینی مثلا توی یه پادگانی یک سروانی رو شما جانشین فرمانده تیپ میبینی، ولی در یک پادگان دیگه درجه تیمساری هم اونجا رو نداره، اون جایگاه رو نداره، بستگی داره به اون جایگاهی که دارن و حقوقی که میگیرن. آیا تو اون دوره اون حلقه، ببین اینا حلقه ایه، یعنی اگه تو شما تو حلقه فرماندهی باشی دیگه نگاه نمی کنن چه درجهی داری چه درجهی نداری، از اون موهبت های فرماندهی در برخوردار میشی. متوجه میشی چی میگم؟ وقتی تو اون حلقه قرار نداشته باشی، حالا شما اگه تیمسار هم شده باشی، به هر دلیلی تیمساری رو هم بهت داده باشن، ما خیلی تیمسارا رو داریم تو پارکینگ زندگی میکنن، یعنی منظورم اینه رفتن تو پارکینگ، رفتن جزء مشاورین، رفتن فلان، اون درآمد آنچنانیه وجود نداره، فقط لقب تیمساری هست و شاید بگم در بدترین شرایط هم زندگی میکنه.
یعنی ولی منظورت از پارکینگ در حقیقت یعنی
گذاشتنشون کنار دیگه. آره، شما وقتی ماشینتو پارک میکنی یعنی چی؟ یعنی رفتی از چرخه بیرونی.
بله.
وقتی یه نفر از چرخه میره بیرون دیگه به درجه سرنگی نمیدونم تیمساری فلان اینا نداره دیگه، شما بیرونی. متوجه چی میگم؟ بله. ولی عمده اینی که عرض میکنم از درجه سرهنگی به پایین حقوقی نمیگیرن که آخه حقوقا همه نهایت 10 تومن 15 تومن 12 تومن 13 تومن، با توجه به اینکه الان خونه سازمانی دیگه نساختن این مدت، دیگه خونه ای وجود نداره که مثلا بخوان با هم جابجا کنن. خونه سازمانی ها هم الان پول میگیرن ازشون کارانه میگیرن، پول آب میگیرن، پول برق میگیرن، پول گاز میگیرن. در گذشته اینا نبود. عملا میشه گفت اینها دیگه حقوقی ندارن. عملا میشه گفت اینا برای اون مخارجشون، الان کسی که مثلا میخوام بفرستنش منطقه، البته این جنگی که میگن جنگ ایران و اسرائیل هیچ وقت به اونجا اون شکلی نیست که فکر کنیم مثلا عراق میریزن تو جبهه و این میره با اون میجنگه، اون میره با این میجنگه، نه بدین شکل نیست. ولی جنگ ایران و اسرائیل یه جنگ راه دور هست و تکنولوژی بیشتر. اما این بدنه پرسنلی که عرض میکنم خب زیر این تاوان اینو نداره مثلا با حقوق 10 میلیون 15 میلیون بیاد خونه مستأجری برای خودش تأمین کنه. خونه خریدن که دیگه فراموش شده، 200 سال باید کار کنه تا بتونه خونه ای بخره. ولی عملا دیگه اینا حتی قوت روزانهشون رو نمیتونن تأمین کنن با این پول، همونو باید اجاره بدن، اجاره خونه بدن یا مخارج حتی خوراک و پوشاکشون رو تکمیل نمی کنه. اینه که میرسه به جایی که اینها هم مثل مردم واقعا من نمیدونم چجوری دارن تحمل میکنن و چجوری دارن زندگی میکنن. شما همون لویزانی که مثال زدی، خب عمده پادگان های نیروزمینی ارتش تو همون لویزانه دیگه، درسته؟ یک خودکار اونجا 50,000 تومنه، یک دفترچه یادداشت کوچولو 70,000 تومن تا 80,000 تومنه. خب کسی که تو اون منطقه داره زندگی میکنه، بچهش هم میفرسته اون منطقه مدرسه، بعد میاد کنارش میشینه، مثلا بچه فلان آقازاده میاد کنارش میشینه، یا اصلا یه قشر برخوردار جامعه میان اونجا میشینن، اون 10% یا 3% که وضع اقتصادیشون خوبه میاد اونجا میشینه، خب کنار بچه اینا میره مدرسه، چه سرشکستگی و چه افولی وجود داره. ببین وضعیت نیروهای نظامی خصوصا نیروهای ارتشی و نیروهای انتظامی افتضاح از نظر معیشتی، و چجوری وایستادن هنوز پای این کارو و وایستادن پای این نظام من واقعا نمیدونم. شاید جای ندارن برن، یعنی اگه مردم حرکت بکنن برسه به اون جایی که اگه طرف بدونه پادگان رو رها کنه بیاد پشت مردم بیسته، فردا نمیخواد برگرده اون تو و هزار بلا سرش بیارن، قطعا میسته. که ما اینو تو 401 هم دیدیم، خیلی از فرزندان بچهای نظامی تو کار بودن، حالا سوای اون پرسنلی که تمرد کردن، سوای اون پرسنلی که خودشون اومدن و پای کار بودن، خیلی هاشون ها اسماشون رو ما نمیدونیم، صحبت از 3,000 نفره. 3,000 نفر نیروی نظامی دستگیر شدن در 401. برای چی اینا پشتوانه مردم ایستادن دیگه. اگر یک بار برای همیشه این اتفاق بیفته، ملت جوری بیان بیرون که نظامیه بدونه بر نمیگرده تو پادگان که بخواد مجازات بشه، مطمئن باش خیلی اتفاقای خوب میفته و اصلا صحبت یه جور دیگه خواهد بود و ما یه نظامی ها رو یه جور دیگه میبینیم، نه اینجوری که فقط در سرکوب باشن و فلان. این
من
هست.
من یه نکته رو میخواستم اینجا بگم، ما همیشه باید از تاریخ درس بگیریم. مثلا تو جنگ جهانی دوم که خب هیتلر رو که فکر میکنم همه باش آشنا هستن و چقدرم از اولش خیلی با قدرت ظاهر شد، همینجوری آرمانی هم بودن، میخواستم بگم تمام دنیا مثلا نژاد آلمانی ها مثلا مسلط بشه. حالا یه داستان هایی داشتن مثلا اینه که میخوان ام القرای اسلامی درست کنن، اونم به یه نحو دیگه از این آرمان ها داشتن. اتفاقا یه سری فرمانده زوبه در هیتلر هم وجود داشتن، یه سری فرمانده ها مخالف بودن، یه دفعه هم سعی کردن کودتا بکنن، همشون گرفتن کشتن، و یه سری فرمانده نظامی زوبه در هیتلر هم بودن، ولی همه اونا تک تکشون یا کشته شدن یا اینکه بعدن توی دادگاه‌های حقوق بشر مثل دادگاه نورنبرگ محاکمه شدن و به حقیرانه ترین شکل ممکن اعدام شدن یا به زندان افتادن و هیچی ازشون باقی نمونه. یعنی میخوام بگم راجع به اون فرماندهان زوبه در ولایت یه خورده به فکر خودشون و خانوادهشون هم باشن، در کنار این حکومت به جایی نمیرسن. یعنی مثلا همین یحیی صنوبر شما نگاه کنین، 20 سال به خاطر این آرمان‌ها رفت زندان، بعد اومد بیرون شد مثلا فرمانده حماس، توی دخمه داشتن میگه تو تونل مثل موش واقعا، و اونجا آخه زندگی کردن اونجا برای چی بود؟ آدمی زندگیشو مثلا روی زمین ول کنه بره اونجا زندگی بکنه، دنبال چی بود؟ آخر سرم که اینجوری از بین رفت. یعنی میخوام بگم آخر عاقبت دنبال آخون رفتن همینه، به همین جا میرسه. حالا یه سری از این فرمانده ها دزدی کردن، پول دزدیدن رفتن، اونا که هیچی، اونا حسابشون سباست. ولی اونایی که این، ببین در ضمن یه چیزی هم بگم، توی سپاه هم به نظر من خیلی از فرمانده ها هستن که خسته شدن از این سیستم. حالا نمیگم طرف مردم، ولی خسته شدن. نمونهش همین لو دادن فایل، لو دادن این ماجرای سیسمونیگیت قالیباف بود که بعد برادر تائب رفت با اینا جلسه گذاشت، دو مرتبه فایل صوتی اونم دادن بیرون. یعنی پس نشون میده که یه عده‌ای مخالف این سیستم، یه عده‌ای نمیخوان این سیستم، و این سیستم هم نشون داده که اصلاح پذیر نیست، هیچ جایشو نمیشه درست کرد، همینه، فقط بدتر میشه. بنابراین الان وقتشه که بیان به طرف مردم و این سرنوشت خودشون و خانوادهشون رو عوض کنن با اون چیزی که سرنوشت سیاهی که در انتظارشون هست و خودشون با تصمیمی که امروز میگیرن عوض کنن. چی فکر میکنی؟ فکر میکنی احتمال داره که عقل به کلشون بیاد و این کارو بکنن؟
شما ببین، درز نشر اطلاعات الان بی سابقه است دیگه، حتی از داخل وزارت اطلاعات. حالا دیگه بیام یگانهای اصلی بگیم، اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، نشر اطلاعات بی سابقه است. یعنی شاید بگم تو تاریخ ایران یه همچین فرار اطلاعاتی ما نداشتیم. وقتی یه همچین اتفاقی میفته مشخصا معلومه دیگه، اون بخش ناراضی بدنه هاست که این کارا رو داره انجام میده دیگه. چرا ناراضی هن؟ به خاطر اینکه به همه چیز خیانت کردن، حتی به آرمانهایی که برای اونا تعریف کردن و اونا رو جذبشون کردن، به اونا هم داره خیانت میشه توسط جمهوری اسلامی. چرا با این رو بخوایم راه دور بریم؟ کسایی که اومدن یه تراز آرمانی درست کردن برای یه عده و جذبشون کردن به هر دلیلی، الان به همون تراز آرمانی هم که برای اونا گذاشتن و ترسیم کردن خیانت داره میشه. نه به ملت میرسن، نه به مردم میرسن، نه به مردم بلوچستان میرسن، نه فلان. ببخشید اون آدم دستبالم بسته، زبانم بسته است. اون کسایی که میان میگن 2 میلیارد نمیدونم تومن دادن برای نمیدونم غزه و لبنان، خب دو قدم اونورتر سیستان و بلوچستان ما رو ببین، کودکان ببین تو چه سرنوشتین، آبادان رو ببینید، بازسازی لبنان بخوره تو سرشون، بازسازی غزه بخوره تو سرشون. ما خرمشهرمون هنوز بازسازی نشده، آبادانمون هنوز بازسازی نشده، قصر شیرینمون هنوز بازسازی نشده، هنوز خرابه های جنگ باقی مونده، نه به شکل موزه.
جنگی که 30 سال، بیش از 30 سال ازش، از پایانش گذشته، یعنی 30 و خورده ای سال اینا وقت داشتن، فرصت داشتن، 35 سال تقریبا که اینا فرصت داشتن این خرابه‌ها رو بازسازی کنن و نکردن و همینجوری
بله
هست.
بله دقیقا همین افشین جان، اینا خرابه‌های کشور خودمون رو بازسازی نکردن، همون پول رو رفتن توی بصره خرج کردن، خرابی‌های عراق رو ساختن، بعد از این
عقیله بنی عباس رو گسترش دادن.
آره، بعد شما بیا بالاتر ببین کردستان ما، کردستانی که اون همه سرسبزی داره، وفور نعمت آب، چرا باید کوله بر وجود داشته باشه؟ خب خیانت چه شکلی میشه؟ خیانت همین شکلی میشه دیگه. تمام جای کشور شما نگاه کنی خیانت کردن. اون علم الهدا که اونجا واسه خودش یه مقر فرماندهی درست کرد، نمیدونم چی درست کرد، دژه یه بله. یه داستانم داریم با اون، خودمختاری مشهد زده برای ما. اصلا مملکت همینجوری رو هواست، هر آخوندی یه جایی رو گرفته دیگه. از زمین ها اون یارو در اومد که همین صدیقی امام جمعه گریانشون که رفته و زمین های البرز مرکزی رو، زمین های محیط زیستی و منابع طبیعی رو بالا کشیده بود، سند زده بودن به نام خودشون دیگه. اینا به هیچ چیز رحم نمی کنن. بابا اون موقع می اومده میگفتن فلانی فلان کار کرد، بیساری فلان کار کرد، حداقلش منابع طبیعی رو گسترش داد، شاخص محیط زیست رو برد بالا، همه چیز کشور کردن امنیتی. شما حق نداری راجع به چیز، من نمیدونم واقعا، من نمیدونم اون کسی که میره اونجا قسم میخوره دفاع از کشور، دفاع از کشور یعنی چی؟ وقتی شما میبینی خیانت داره به کشورمون میشه، وقتی میبینی همه چیز رو دارن نابود میکنن، همه چیز کشور رو دارن نابود میکنن. بابا ثروت ملی نفت مگه ملی نیست تو کشور ما؟ اونو میارن میفروشن به پالایشگاه های داخلی چون مشتری خارجی ندارن، میفروشن به پالایشگاه داخلی، تبدیلش میکنن به بنزین، بنزین رو دارن به مردم میفروشن. اونی که نباید پول بگیرن و دارن الان پالایشگاه داخلی پول میگیرن. به خاطر اینه که میگن بنزین برامون نمیصرفه، نمیصرفه دیگه. یعنی
بله به هر
این
حال،
نفتی که
یعنی این
قرار بود بیاد
بنزینم
سر
که
سفره ها نیومده، هیچی،
بله
دارن از جیب ملت همونی هم که هست رو میکشن بیرون.
درسته درسته. حالا این که مثلا در زیر پوشش این مؤسسات مالی چقدر پوله، میلیاردها دلار پول جیب مردم، پس انداز های مردم رو کشوندن، مردم به طمع انداختن، پولاشون بردن اونجا گذاشتن همه رو، که بعدم گفتن این مؤسسه غیر مجاز بود اصلا. یعنی
بله
ثروتی که اینجوری بردن شاید بیش از 40 50 میلیارد دلار از ثروت های مردم رو از تو جیبشون در آوردن.
بورس
اینا به
هم
کنار،
اینجوری بود.
بله. و در اشاره کردیم به مسئله بنزین، ببین بنزین دلیل اینکه مردم ایران نمیتونن بیشتر از لیتری 3000 تومان برای بنزین بدن به خاطر اینکه فقیرن و این فقر رو پنهان کردن. وگرنه الان تو پاکستان مردم دارن لیتری 60000 تومان بنزین میخرن، پاکستانی که ما
بله
همیشه بهم میگیم
بله
کشور فقیریه.
نه تو
خب
دبی 80000 تومانه،
بله
درسته، ولی خب بیان حقوق یه کارگر رو مثل دبی
دقیقا
پرداخت کنه.
دقیقا. یعنی میخوام بگم به این دلیله، به این دلیله که حقوق ها پایینه،
نه
حقوق
تو
حتی
همین اروپایی
کارمندان
که من
دولت.
زندگی میکنم 1 یورو خورده ایه.
بله
خب 1 یورو، حالا 1 یورو میگیم 60000 تومانه،
70000 تومان.
درسته،
بله بله
ولی حقوقی که اونجا یه کارگر میگیره 10 میلیون 15 میلیونه، 10 میلیون 15 میلیون حقوق 3 ساعت کار اینجاست.
بله
یعنی شما اگه 200 یورو اینجا حقوق بگیری میشه همون در 250 یورو حقوق بگیری میشه تقریبا میشه گفت 2 روز کار تو میشه 10 میلیون 15 میلیون. یعنی بریز بقیهشو دور دیگه. یعنی مازاد اصلا من نمیدونم این چجوری 2 روز کار اینجا یه کارگر، البته 2 روزم نه، به خیلی کمتر، 1 روز کار کارگر اینجا معادل 1 ماه حقوق کار کارگر توی کشور ماست.
یعنی میخوام بگم که اینم یه دوزی دیگه است که پنهانه، کسی نمیبینه. ببینید مثلا اینی که کارمندای یا کارگرای شرکت نفت هم اینه که در جنوب ایران توش سخت‌ترین شرایط دارن کار میکنن، برای پتروشیمی ها، برای پالایشگاه ها کار میکنن اینا، این مثلا پتروشیمی ها دارن محصولاتشون به خارج میفروشن و با قیمت جهانی هم میفروشن، سودم میکنن. یعنی وقتی که به اون کارگر ایرانی به جای 2000 دلار دارن 200 دلار میدن، اون 1800 دلار رو دارن میذارن جیب خود، دارن دزدیه دیگه، دزدی از اون
بله.
کارگر است، اون
بله.
دارن میدوزن میبرن و این کسی الان هنوز بهش توجه نمیکنه. میلیاردها دلار هر
برای
ماه
همین
میتونن
شاخص
بگن.
فولاد میاد 400% سود.
بله بله خلاصه
400% سود چجوری میاد؟ همینجوری میاد دیگه، پول کارگر یواش کم میده میفروشه گرون میفروشه.
درسته،
تازه
به هر حال
خیلیش هم تو
امیدواریم
بازار
که
داخلی گرون میفروشه.
برگردیم به موضوع اصلی برنامه، اینی که اگر به این وقتی اسرائیل حمله به این اهداف، یعنی خانه این سردمداران جمهوری اسلامی رو بهش حمله بکنه، در حقیقت به لحاظ روانی این حکومت فرو ریخته وقتی که به اونجا حمله بشه. و این بهترین فرصت برای اینکه مردم، ما دیروز با فریبرز یه برنامه داشتیم، با سرمان کرمیری زند یه برنامه داشتیم که ما چی کار کنیم. اولین کاری که باید بکنین اینه که شهروند مسئول باشین، دست شهروند دیگر بگیریم و خودتون رو مسئول و صاحب کشورتون بدین، بیاین وسط. به جای اینکه منتظر باشین یه کس دیگه یه کاری انجام بده، خودتون مسئول بدین. این اولین کاری که باید انجام بدین. و بعد هم مطمئنا نیروهای نظامی هم دیگه به خودشون خواهند اومد یا اومدن، منتظر این فرصت هستن و این شاید یکی بهترین فرصت هست که ما بتونیم کشورمون پس بگیریم و این کابوس جمهوری اسلامی رو تموم کنیم. سخن پایانی اگه داری میشنیم شهرام جان.
سخن پایانی اینه که اولین کاری که میکنن بله مسئول باشن، دومیش اینه که وقتی از خونه میان بیرون برای براندازی بیان بیرون، برای فروپاشی بیان بیرون، برای کشیدن پایین بیان بیرون، نه برای اعتراض کردن. اونی که میاد بیرون با عکت انقلابی میاد بیرون، به عکت این میاد که رژیم رو بخواد سرنگون کنه، فرق میکنه با اونی که بخواد بیاد بیرون شعار بده یا اعتراض کنه. با اون عکت اگه بیان بیرون قطعا نیروهای نظامی هم پشتش میرسن، اون قسمتی که قرار ریزش کنه، اون قسمتی که قرار به مردم بپیونده. قطعا پشتشون میستن و این پیوند بین نیروهای مسلح و مردم شکل بگیره قطعا نتیجه متفاوت میشه. من یه فیدبک بزنم به اون عکسی که از نیرو هوایی اومده بود بیرون 19 بهمن 1357، عرض کنم اون عکس فیکه. چرا میگم فیکه؟ خب یه تعدادی رفتن از این خیابون حسن آباد و اینا، این تولید کننده ها لباس رو گرفتن تن یه سری افراد شخصی کردن، یه تعداد خیلی انگشت شماری همافر بود، ولی همون عکسی که اومد بیرون که مثلا نیرو هوایی گفتن نیرو هوایی به انقلابیون پیوسته، عکس فیک، اون موقع کسی نبود بگه آقا این بخشش فتوشاپه، وقتشش نمیدونم لباسا فیکه، اصلا درجه ها این نیست و فلان اینا. اون اومد از نظر روانی یه کاری کرد که انگار کلن شیرازه مملکت پاشیده. وقتی نیروهای نظامی، پیوند نیروهای نظامی و مردم شکل بگیره، قطعا ما با یه انقلاب سراسری روبرو هستیم و این رژیم میریزه.
بله، سپاسگزارم ازت
قربانت
و تاییدالی. بله، بدرود.
تا دیدار بعد. بدرود.